بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله خيرة خلق الله لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على عباده أجمعين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من اعوانه و انصاره. خب دنباله این دعای شریف را میگیریم، رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود اللهم ارحم فی هذه الدنیا قربتی. انسان مؤمن در دنیا غریبه، هر کس که از زادگاه و مقر اصلی خود دور باشد غریب محسوب میشه. انسان در حقیقت اهل این دنیا نیست. انسان همانطور که در نهج البلاغه به روایات هست برای آخرت خلق شده، نه برای دنیا، برای بقا خلق شده نه برای فنا. بنابراین در این دار فانی غریب است. این همان است که عرفا به زبانهای گوناگون گفتند و شیرین ترین سرود کنایی همان دیباچه مودوی مثنوی است که شاید دیباچه‌ای در کتابهای ادبی ما، در دیوانهای شعری یا نوشتههای نثری ما به این زیبایی و این شیرینی نیست، وجود ندارد. بسیار بسیار مطلع زیبایی است و مطلب درستی است. همون که گفته بشنود نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما از اصل خود جدا شدیم تو این دنیا، مال جای دیگریم، بی خودی خود رو تو این دنیا گرفتار میکنیم و اصل رو فراموش میکنیم. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. از زبان نی گفته، ولی منظور از نی هم روح انسانی است. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. خیلی مطلع زیبایی است که هرچی میخونه انسان خسته نمیشه. این یه معنا. یه معنای دیگری هم دارد، ارحم فی هذه دنیا قربتی، خدایا رحم غربتم کن در این دنیا، رحم بی کسی هم بکن در این دنیا. و اون معنا هم نسبت به خود زین العابدین و ائمه علیهم السلام و حضرت علی و اولاد علی کمال صدق دارد. و اون معنا این است که آنها در بین فامیل خیش و یاران خیش و همزبانان و هممیهنان خیش باز هم قریب بودند. یعنی حتی زین العابدین در بین بیتش هم قریب بوده. نباز به اون معنای روزخانی که شما شنیدید که امام حسن قربونش بودم قریب بوده در بیتش، چون زنش جوده مسمومش. نه به اون معنا نمیخوام بگم. حتی امام حسین در بین 72 تن قریب بوده. اینجور فرض کنیم. پیغمبر خدا در بین ابوذر و سلمان و همه قریب بوده. علی علیه السلام حتی بین مالک اشتر و عمار و یاسر و میثم طمار و قید ابن عدی یاران فداکارش بازم قریب بوده. چرا؟ چون برای اینکه کسی که هم زبان ندارد غریبه. گیرم که زاب و دانه دریغم نداشتند، چون میکنند با غم بی هم زبانیم. این مرغی هستم که حالا آبم بهم دادن، اونم بهم دادن، دانم بهم دادن، اما با این قصه بی همزبانی چگاه میکنن با من؟ حتما گرفتید جان مطلبونه من میخوام عرض بکنم. یعنی امامان اونقدر افق فکریشون بالا بالا بالاست که در بین فرشته هم قریبن، چون فرشته هم نمیتونن مقامشون رو درک کنن. تا چه رسد بین انسان ها؟ علی خلق شده برای هزار قرن بعد، یعنی هزار قرن بعد از زندگی ظاهر علی، علی را به درستی میتوانند بشناسند. اون وقت هم شاید نشناسند، در زمان خودش غریب غریب بوده، یعنی هیچ که نتونست علی را بشناسند. چطور غریب نباشد کسی که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید از اسرار آفرینش از من بپرسید، از علم غیب و شهود، از مسائل فلسفی اجتماعی، هر مسئله مشکل، آنگاه در برابر این دریای علم آدم کودنی مثل محمد ابن اشعث بلند میشه میگه مولا جان بگو موی من، کله من چند تا مو داره؟ این غریب نیست این آدم که دانش خود را عرضه می کند و عالم در برابر دانش او خیره مونده؟ او وقت یه نفر بلند میشه بگو موی کله، کله من چقدر مو داره، چند تا مو داره؟ و به همین قربت است که علی همرازی، هم زبانی، هم فکری نمی‌بیند که ناچار میشه درد دلش را با چاه بگه. خودش هم می‌فرماید من اگر سر موی از علمم را ظاهر کنم شما تحمل آن را ندارید. لضطربتم اضطراب العرشیه مثل یک ریسمانی که به دلوی سنگین بسته باشند در قعر چاهی عمیق آویزان کرده باشند، اینجور تکون تکون میخورید. شما تحمل علم من ندارید. بنابراین علی در عصر خود هم غریب بود، در بین اصحاب خود هم غریب بود. امام حسین حتی در بین 72 تن که اونقدر دوستش میداشتن و امام حسین اینقدر تعریف اصحاب خود میکرده که میگفته اصحابی با وفاتر از من نیست، در این حال قریب بوده از نظر افق فکری. اونها برای جای دیگر و برای مسائل بالاتر از این آماده شده بودند. بنابراین یه معنیش هم همینه، ارحم فی هذه دنیا غربتی. امام زنده‌نویسی میگه خدایا تو این دنیا من غریبم، حتی در بین زن و بچه‌ام، حتی در بین اصحابم، اونا زبون منو نمیفهمن. غم بی هم زبانی خیلی غم بزرگیست. پس یه معنای اللهم ارحم فی هذه دنیا غربتی اینه. حالا بگذاریم از اون معنای اولی که گفتیم که هر انسانی چون اصلش از عالم قدسه تو این عالم خاک آمده غریبه، از اون بگذاریم. همین رو حساب ظاهر هم اینها اونقدر اندیششون بلند بوده که در دنیای خود هم غریب بودن، از همزبان دور بودن، کسی نمیتونسته حرفشون رو بفهمه. با چنین حسن و ملاحت اگر اینان بشرند زاب خاکی دگر و شهر و دیاری دیگر. خب بعد حضرت یک کلمه فقط همین مربوط به دنیا داره، این مسئله حافظ دنیا غربتی، بعد دیگه همش مربوط به عالم آخرت میشه که تا به اینجا رسیدیم و عدم لی ما بهی سترتنی و رحمنی سریعا علی الفراشه تقلبنی ایدی احبتی، خدایا مرا رحم کن آنگاه که بر بستر مرگ افتادم و دست دوستان من مرا به این پهلو و آن پهلو می گرداند و خودم قادر بر حرکت نیستم. حالا احتضار چنین آدم، آدمی که اون همه تلاش داشته، شور و نشاط داشته، حرکت و جنب و جوش داشته، دیگه نبته تکون بخوره. باید دوستانش کمکش کنن، از این دنده به اون دنده، از این پهلو به اون پهلویش کنن. خب این حال احتضار را بیان کرده که حال سختیست، خدا انشاءالله به همه رحم بکنه در اون حال. حالیست که حال وداع با دوستان است، حالی است که حسرت عجیبی آدم دست میده، میبینه آنچه براش سودمند بوده انجام نداده، آنچه انجام داده براش سودمند نبوده. این حالی که محتضر را غرق در عرق خجلت و حسرت میکند. افسوس که آنچه بردم باختنی است، بشناخته ها تمام نشناختنی است، برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است، اونی که باید بردارم جا گذاشتم، اونی که باید بزنم زمین حالا کول کردم و بعد آغوش گرفتم، حالا سنگین کردم. این حسرت بزرگی که برای انسان محتضر دست میده، بینه دیگه فرصت هم از دست رفت، دیگه مهلتی هم نمیدن. هشم انسان در دل با خدا تقاضا میکنه، بر نمیگردنم نمرا، فرصت ها مهلت ها تمام شده، تو کی خدا فرصت بده، تو کی خدا مهلت بده. از جوونیت فکر کن تا وقتی که میمیری چقدر عقبات خطرناک برات پیش میاد که در هر عقبه که میخوای عبور کنی میگه خدایا اگه تونستم از این عقبه سالم بگذرم دیگه فردا فلان میکنم فلان میکنم فلان میکنم. دوباره شیطان گولت میزنه، یه ذره که سلامت پیدا کردی غافل میشی، باز گرفتار یک مرض سخت میشی، خدایا میشه بار دیگه مرا مهلت بدین؟ این دفعه اگه مهلت دادین بعد کمر میبندم بر عبادت تو و بر خدمت خلق تو. باز وقتی که سالم شدی دوباره یاقی میشی. این حالت خدا در قرآن به کشتی نشینانی که مسافرت میکنند و در خطر غرق قرار میگیرند چند جای قرآن ذکر کرده که اونجا همه متوسل ما میشن، اما وقتی ما نجاتشون میدیم همه ما را فراموش میکنند. عده زیادشون دیگه اون عهد و اون پیمان و اون تصمیمی گرفتن در اون حال همه فراموش میکنند. خب اینم حال احتضار را میگه. بعد میفرماید که و تفضل علی ممدودا علی المغتسل یقلبنی صالح جیرتی. یک قدم بعد از احتضار را میگه و اون اول قدم آخرت است، اول منزلت آخرت، اون وقتی که نفس انسان جان انسان از سینه بیرون می آید و این مرغ ملکوتی به آشیان قدس خود برمی گردد و این بدن سرد و خاموش می ماند. خدایا بر من رحم کن، آنگاه که مرا بر تخت قصال خانه دراز کرده اند و همسایگان صالح و مؤمن من برای شستشوی من تلاش می کنند و مرا از این پهلو به اون پهلو می گردونند. مرحله بعد، قدم دوم ورود به آخرت، اون وقت است که تو جنازت می گذارند، یعنی جنازت را توی تابوت می گذارند و دوش می گیرند و به اون خانه تنهایی و تاریکی نزدیکت میکنن. و تهنن علیه محمولا قد تناول الاقرباء اطراف جنازتی. خدایا بر حالم رحم کن، تفضل کن، آنگاه که روی دوش همسادگانم و آشنایانم حمل میشوم و خیشان و کسانم اطراف جنازه مرا، پیرامون جنازه مرا گرفتند، اونها گریه می کنند، اما چه حالی، اما چه فایده‌ای و چه سودی به حال من داره؟ منم و عملم، من دارم به قبرم نزدیک می شوم. و جد علی منقولن قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. پروردگارا نهایت جود و محبت و رحم و مرحمت خیش را در کار من بذل فرما. هنگامی که از این دنیا منتقل می شوم، هنگامی که در گودال قبرم مهمان تو می شوم، وارد بر تو می شوم و مهمان کرم تو می شوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبور می فرمودند، به قبرستانی رسیدن، دیدن جمعیتی در یک نقطه قبرستان جمع شدند. حضرت با شتاب خود را رساندند، دیدن قبری کنده شده و میتی آماده شده برای اینکه در این لحد خوابانده شود و به دست خاک و به دست این خانه تنهایی و غربت سپرده شود. حضرت عشق از چشمان مبارکشون جاری شد، رو کرد به اصحاب خود، فرمود اخوانی لمثل هازا فلیعمل العاملون، برادران من برای چنین جایی فکر کنید، برای چنین مقامی و چنین مکانی فکر کنید، برای عالم آخرت که دروازش قبر است کار بکنید، تا در دنیا هستی تدبیری کنید. لمثل هذا فلیعمل العاملون. مسئله تنهایی و قبر مسئله وحشت انگیز بوده که اولیاء خدا را به ترس واداشته، ولذا در یکی از وصیت‌های حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا، به علی چنین آمده که یا علی، بعد از آن که مرا به خاک سپردی مبادا از قبر من بروی، ساعتها بر قبر من بنشین و قرآن تلاوت کن که انسان در آن حال احساس تنهایی وحشت می کند. ورحم فی ذالک البیت الجدید قربتی. خدایا در این خانه تازه بر غربت و بی کسی من رحم کن. حتی لا استعنس به غیره، تا اونجا هم انسی با غیر تو نداشته باشم، اونجا هم با تو انس داشته باشم. این جمله جمله عجیبی است. معلوم میشه که اونجا هم انسان ممکن است انس با غیر خدا داشته باشد، اونجور نیست که با هیچ چیز انس نداشته باشه و از تمام انس و الفتهاش بریده باشد. نه، منتها بدبختی اینجاست که اگر قبر که اولین قدم آخرت است مانوس به غیر خدا باشی، هر که باشی و هر جا که رسی آخرین منزل هستی این است. دوستان به که زمن یاد کنید، دل بی دوست دلی غمگین است، خاک در دیده بسی جان فرسا، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر کرا چشم حقیقت بین است. هر که باشی و زهر جا که رسی آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. مسکنت و قربت تو را باید خدا رحم کنه. اونجا هم در خطر ابتلاء به انس غیر خدا هستیم. خیال نکنید تمام شد، نخواه یه اومینجا هرچه خواستیم کردیم، هرچه خواستیم گفتیم، هرچه خواستیم خوردیم، هر رای خواستیم رفتیم، خود رو آزاد فرض کردیم، از خدا بریدیم، به خلق پیوستیم، وقتی مردیم همه چی تمام میشه؟ نه، اتفاقا چیزایی که باقی میمونه این علایق قلبی، این انس و الفت هاست. اگر اینجا با خدا مانوسی، اونجا هم تو قبر با خدا مانوسی. چون مسئله انس و الفت از اختصاصات جسم نیست. که بگویی که جسم من مثل مرده، جسم من مثل جامده، مرده که جامده دیگه. انس و الفت و علایق از اختصاصات روحه، روحت که جایی نمیره. این لباس از اختصاصات جسم، اگه نپوشی سرما میکنی، تنت سرما میخوره، درسته؟ اما خیلی چیزاست که از اختصاصات روح انسانه، مثل علائقی که انسان دارد، این ربطی به جسم نداره. شما اینجا نشستی، بچت سربازی در یک مرز خطرناکی، او رو به سربازی فرستادن. تو اینجا نشستی، دلت شور میزند، آرامش نداری، در تاب و تبی، حالا که اینجا جایی گرم، از نظر جسمی هیچ نقصی برای شما نیست. بخاری هست، رفیقا هستن، لباس گرم هست، چای دم کردی میخوری، خانمت هم کنار نشسته، اما میبینی که اصلا مثل اسفند دیگه رو آتش باشی قرار نداری. چرا؟ اون مسئله روحی است. علاقه به فرزندتی که اینجا تو رو ناراحت میکنه وقتی بفهمی که بچه در یک المپیاد علمی در آمریکا برنده اول جهانی شده، هر جا که باشه رو پای خود بندیسی. به قول خودم تلنگ تو جیفی میزنی، داری میرقصی، چه خبره؟ چی جل تو کم شده؟ چی بر تو زیاد شده که این حالت پیدا کردی؟ این حالت روحیست. اونجا آمریکاست، تو اینجا هستی. این انس ها و الفت ها مربوط به عالم روحه. چون مربوطه به عالم روح هست در قبرم میتونی مانوس به غیر خدا باشی. نگی شما این خطر نیست، اونجا هم خطر داری، اونجا هم در معرض امتحانی، در عالم برزخ هم در معرض امتحانی هنوز. ولی ازا پرونده اعمال انسان در قبر بسته نمیشه، در عالم برزخ هم هنوز گشوده است. من سن سنتن حسنه فلو اجر من عمل بها الى یوم القیامه، من سن سنتن سیئه فلو وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اونجا هم درگیری تمام نشد قصه، بگیم آخر شد، یه برهنهی بودیم سوختیم، خاکستر شدیم، خاکسترش هم باد بیابون بود. نه، کار دارم با تو. خب ملاحظه فرمایید، لذا حضرت زین العابدین دو سه صفحه است. قبلا در همین مسائل حضرت شروع کرده نالیدن، فمالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی، ابکی لسؤال منکر منکیر ایای، تا آخرش که گذشتیم دوباره اینجا شروع کرده حضرت. چون مصیبت یه مصیبتی نیست که ازش بتونیم زود بگذریم، تصورش هم مشکله، ترسیمش هم مشکله. پس وای اگر در اون دنیا به غیر خدا مانوس بشی.
ای دل قبول من فل آن